الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره نزاع در وضع اسم معاملات بر صحیح یا اعم بود که عرض کردیم ثمره آن در تمسک به اطلاق ادله امضاء معاملات ظاهر میشه. البته گاهی ما تمسک به اطلاق لفظی میخواییم بکنیم، گاهی تمسک به اطلاق مقامی. ما فعلا بحثمون در تمسک به اطلاق لفظیه. طبق وضع اسم معاملات بر صحیح شرعی گفتن که اگه شک بکنیم در صحت یک معامله ای شرعن، خب شک میکنیم در صدق عنوان بی مثلا بر آن. چجور ما به احل الله البی تمسک کنیم؟ مرحوم آقای خویی فرمود که یقیناً احل الله البی به این معنا نیست که احل الله البی الذی احله الله. پس معنای بی در احله الله بی صحیح شرعی نیست. حالا اگر این کشف نکنه از این که لفظ بی وضع نشده برای صحیح شرعی، لااقل در این آیه استعمال شده در معنای اعم از صحیح شرعی. در بحوث اشکال گرفتن، گفتن آقا بنا نبود که بی که وضع میشه برای صحیح شرعی، برای مفهوم صحیح شرعی وضع بشه. برای واقع صحیح شرعی بنابود وضع بشه. یعنی اگر بیع صحیح شرعی بیعیست که از بالغ عاقل صادر می شود و مشتمل بر تعلیق و یا غرر نیست، این بیع صحیح شرعی باشد، لفظ بیع وضع شده برای بیع صادر از بالغ عاقل بدون تعلیق، بدون غرر. خب این که محظوری نداره که شارع بیاد احل الله البیع رو به کار ببره، یعنی احل الله البیع الصادر من البالغ العاقل مع عدم تعلیق و الغرر. این که لغو نیست، اشکالی ندارد. به نظر ما اشکال در اینه که معنای این جمله این خواهد بود که فل جمله بی شرعن صحیحه. درست قدر متقنی میتوانیم بگیریم از بی صحیح، ولی عملا فائده عرفیه نداره این جمله. الصلح جائز بین الناس. خب معنای موضوع له صلح، اگر صلح صحیح شرعی است ولو واقع صحیح، صلح صادر از بالغ عاقل و هاکذا. خب مردم که معنای صلح رو نمی فهمن، اگر صلح عبارت باشد از اون صلحی که واجد شرایط شرعی است، چون مردم آگاه به احکام شرع که نیستن، این کلام میشه مجمل. قدر متقن میشود از آن گرفت، ولی فائده عرفیه این خطاب از بین میره و عرفیت نداره این بیان که از صلح جائز بین الناس، و مقصود اون صلح صحیح شرعی است. این عملا فائده خودش رو از دست میده. لذا انصافا اگرم اسم معاملات وضع شده باشه برای صحیح شرعی، در ادله امضاء معاملات باید بگیم استعمال شده در عام، و لذا می توانیم به اطلاق این ادله تمسک کنیم، اما در جایی که صحیح عرفی باشد. صحیح عرفی باشد ما میگیم شرایط محتمله در صحت شرعیه رو با اطلاق این خطاب از صلح جائزون یا احل الله البی نفی میکنیم. اما اگر اعمی بشیم، یعنی بگیم لفظ بی وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد حتی عرفی، لفظ صلح وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد عرفی، خب ما به اطلاق از صلح و جائزون یا البیع و حلالون تمسک میکنیم، کمان که ما قائل به وضع این اسماء معاملات برای اعم هستیم، به اطلاق اینها تمسک میکنیم. در چون ما معتقدیم وضع شده از این اسماء برای اعم از صحیح شرعی یا عرفی، شامل فاسد عرفی هم میشود فضلن از فاسد شرعی. بله، اگر یک جا ارتکاز عقلا بر بطلان یک عقدی بود، اون ارتکاز قرینه حالیه متصل است، مانع از انعقاد اطلاق میشه. اما اگر نه، ارتکاز عقلا بر بطلان یک عقدی نبود، اغلا ساکت بودند، چرا نتوانیم تمسک کنیم به اطلاق از صلح و جائزون یا اطلاق البیع و حلالون؟ بله، در مورد احل الله البیع یک نکته ای هست که دیروز اشاره کردیم، و اون نکته اینه که اصلا ظهور این آیه بیان تقابل بین بیع و رباست. مثل ان الله یرزق ولا یرزق، که خدا رازق است و مرزوق نیست، نمیخواد بیان اطلاق بکنه، فقط میخواد تقابل بین خدا و غیر خدا رو بیان کنه که خدا رازق است، غیر خدا مرزوقن. اما حالا خدا رازق با چه شرایطی است؟ یا الماء یطهر ولا یطهر، آب مطهر است اما با چه شرایطی؟ در مقام بیان نیست. اینجا میگه بابا شما فکر میکنید بی مثل رباست؟ نه، خدا بی رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده. در مقام بیان تشریعه حلیت بی نیست که به اطلاقش تمسک کنیم. این رو دقت کنید، اهل جاهلیت میگفتن مل فرق بین بی النسیه و رب النسیه. میگفتن آقا ما این کالا را حساب میکنیم که یک سال نسیه میفروشیم به شما، رو قیمتش میکشیم. نقد میخواستیم بفروشیم، میفروختیم 1,000,000، شما میگید یک ساله میخرم، میگیم 1,500,000. به این میگید که بیع النسیه و میگید حلاله. چه فرق میکنه این با این که ما بگیم این کالا رو به شما میفروشیم نقد 1,000,000، اگر تأخیر انداختی در پرداخت این ثمن، برای این تأخیرت 500 تومان تا آخر سال به ما بده. چه فرق میکنه اینا با هم؟ از اول بیع نسیه بکنیم روی ثمن بکشیم، یا بیع نقد کنیم اگر مشتری تأخیر انداخت، بابت تأخیرش روی ثمن بکشیم. ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی بیع النسیه مثل ربا النسیه است. خدا هم در جواب فرموده فرقش اینه که خدا بیع النسیه رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده. در مقام بیان اطلاق نفوذ بی نیست. این که دیروز اشاره کردم که محقق اصفهانی به صحیحه عمر ابن یزید تمسک کرده برای اثبات این که آیه اطلاقش قابل تمسک هست، چون امام علیه السلام به اطلاق آیه تمسک کرد، من این صحیحه رو براتون میخونم ببینید امام به اطلاق آیه تمسک کرده یا نه. عمر ابن یزید بیاء صابری که ثقه است، میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم جوئل تو فداک ان الناس یزعمون ان الربح علی المضطر حرام و هم من الربا، فقال علیه السلام هل رأیت احدا اشترا غنیه او فقیرا الا من ضرورت؟ یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا فربح ولا تربه. ما به نظرمون استدلال امام علیه السلام طبق تقریبی که امام ذکر فرمودن به اصل آیه است، نه به اطلاق آیه. چون عرض کردیم آیه مفادش این بود که بیع النسیه جائز است، رد قول جاهلیت بود که میگفتن بیع النسیه و ربا النسیه فرقی ندارند. امام میفرماید ببینید آیه بیع النسیه را که درش سود هست، سود میگیرد بایه، 1,000,000 را میفروشد، 1,500,000 یک ساله سود میگیرد، خدا تجویز کرد، پس سود گرفتن در بی جائز است. و مورد متعارف سود گرفتن از مشتری است که نیازمند است. و هل رأیت احدا اشترا الا من ضرورتن، افراد نیاز دارند که خرید می کنند، پس چرا می گویید اخذ ربح از مستر حرام است؟ قرآن اخذ ربح رو در بیع النسیه تجویز کرده است، چون مورد آیه بیع النسیه بود. و معمولا افرادی که خرید می کنند ضرورت و ناچاری واداره به خرید می کند آنها را. پس این روایت استدلال به اطلاق آیه نمی کنه، با این توضیحی که دادیم استدلال عرفی می کنه به اصل آیه. بر فرض این روایت استدلال کرده باشه به آیه، اینم ممکنه کسی درش تردید بکنه، بگه امام که نفرمود یا عمر قد یا عمر قال الله تعالی احل الله البیع و حرم الربا، خود امام فرمود قد احل الله البیع و حرم الربا. شاید امام خودشون این بیان رو فرمودن، ولی به نظر ما این شبهه عرفی نیست. ظاهر اینه که امام داره آیه رو مطرح میکنه، پس عمده اشکال اینه که استدلال امام به اطلاق آیه نبود، به اصل آیه بود با این تقریبی که در روایت ذکر شده. و لذا ما هم قبول داریم این اشکال امام رو که احل الله البیع در مقام بیان نیست، ولی از صلح جائز بین الناس که در صحیح حفص البختری هست، او که دیگه در مقام بیانه، او که دیگه مشکلی نداره. پس اگر قائل بودیم به وضع اسماء معاملات بر صحیح، خب ما نمیتونیم بگیم کل ما صدق علیه صلح مشمول لاطلاق از صلح جائز بین المسلم بین الناس، ولی اگر قائل به وضع للعام شدیم که ما هو المختار، کل ما صدق علیه صلح مشمول این اطلاق از صلح جائز بین الناس هست، الا جایی که دلیل بر خلاف آن قائم بشود. پس این ثمره نزاع بین صحیحی و عمی درست هست. اما اطلاق مقامی گفته میشه که آقا ما حتی اگر صحیحی هم بشیم به اطلاق لفظی ممکنه نتونیم تمسک کنیم، اما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم. این رو توضیح بدم چون ما این بیان رو قبول داریم. توضیح اینه، تقریب قابل ارائه از وضع اسماء معاملات برای صحیح تقریب صاحب کفایه است. صاحب کفایه میگه مثلا لفظ بی وصل شده برای عقد مؤثر لأثر الملکیه، اختلاف عرف و شرع هم در مصادیق است. بیع الخمر از نظر عرف مصداق البیع المؤثر لأثر الملکیه است. شارع عرف را تخته میکنه در تشخیص مصداق، میگه نخیر شما اشتباه میکنید، بیع الخمر بیع مؤثر لأثر الملکیه نیست، و الا در مفهوم بیع شارع و عرف اختلافی ندارن، مفهومش یکیست، شبیه مفهوم تملیک، تطهیر، تذکیت الحیوان، ظلم. این مفاهیم مفاهیمی هستند که در مصداق اونها بین عرف و شرع اختلاف است، نه در مفهوم آن. یعنی مفهوم تطهیر بین عرف و شرع مشترک لفظی نیست. اونی را که عرف تطهیر می داند شارع چه بسا مصداقاً عرف رو تخطئه کنه، بگه این که تطهیر نیست، این تملیک نیست، این تزکیت الحیوان نیست. یا در مثال ظلم، عرف برخی از افعال رو ظلم می دونه. حالا اکل ماره رو بگید، یا در بیع الحیوان شما جوجه یک روزه خریدید، 100 تا جوجه یک روزه خریدید، برید پرورش جوجه بدید، بردید منزل، تو این 3 روز اول که خیار حیوان دارید تلف شدن این جوجه ها، پولش رو هنوز ندادید به فروشنده، چون با شما آشنا بود چه بود، بعد آمدید به فروشنده میگید آقا این حکم فقهی رو شنیدید، تلف الحیوان فی زمن الخیار من مال بایعهی؟ میگه نه. معناش چیه؟ میگه معناش اینه که یک ریالم به تو نمیدم. میگه چرا؟ مگر این جوجه ها بیمار بود؟ میگم نه بیمار نبود. تو این 3 روز بیمار شد، کرونا گرفت این جوجه ها، همه دار فانی رو ودا کردن، یک ریالم بهت نمیدم. به عرف بگی، عرف میگه واقعا ظلمه. به فقه بگی، میگه خب حکم فقهیست. آیا ظلم است و حلال که پول این بایع را به او ندهید؟ ظلم و حلال این که نمیشه. نه، در مصداق ظلم با عرف فقها اختلاف دارند. عرف این را مصداق ظلم میداند، فقها نمیدانند بر اساس روایات. مفهوم ظلم درش اختلاف نیست، اختلاف در مصادیق است. این مبنای صاحب کفایه است. البته ما این مبنا رو قبول نداریم، اصلا در رز عرف هم بیع وزن نشده بر بیع مؤثر لأثر الملکیه. بیع سبی بیع است، بیع غاصب بیع است، به نظر عرف بیع هر که انسان آزادی رو ببرند در بازار بفروشند بیع است، ولیکن نه عقلا قبول دارند نه شارع. خب صاحب کفایه میگه البیع المؤثر لأثر ملکیت، فعلا بالفعل باید مؤثر اثر ملکیت باشد، این نیست، این خلاف وجدان عرفی است. اما تقریب قابل ارائه از وضع اسماء معاملات برای صحیح اینه. خب انصافا وقتی شارع میگه احل الله البیع یا مثلا از صلح و جائزان، خب این تشخیص مصداقش ولو بین عرف و شرع اختلافی هست، اما وقتی شارع سکوت میکنه، الغا میکنه این خطاب رو به عرف و سکوت میکنه از تبیین نظر خودش در مصادیق آن، یعنی ارجاع میده تشخیص مصادیق را به عرف. الماء طهوران، الماء مطهران. خب به عرف وقتی ارائه میده، القا میکنه، یعنی مصداق تطهیر رو شما هر چی نظر بدید ما هم قبول داریم، مگر در جایی نصی بر خلاف باشه. انصافا این اطلاق مقامی درسته. عرض می کنم حالا لازم نیست ادله امضاء رو بگید، سائر ادله مثلا ادله دیگه، لزوم بی یعنی البیع المؤثر لأثر الملکیه لازمون. البیع المؤثر لأثر الملکیه تشخیص مصداقش با عرف هست. در البیع الصحیحون، البیع حلالون یا اصل و جایزون، اون بالاتر از اطلاق مقامی است. او برای اینکه سونن للکلام عن اللغویه باید بگیم قدر متعقینه که اون بیعی که مؤثر اثر ملکیت عرفیه هست ما همان را مؤثر در اثر ملکیت شرعا میدانیم و الا بخواهد بگوید بیع مؤثر اثر ملکیت مؤثر در ملکیت هست میشود ضرورت به شرط محمول البیع حلال یا الصلح جائز و اصلا قرینه دلالت اقتضا میگه که نمیتونه به این معنا باشه که بیع مؤثر لاثر ملکیه مؤثر لاثر ملکیه، این که ضرورت به شرط محمول میشه. او یعنی البیع المؤثر لاثر ملکیت عرفن مؤثر لاثر ملکیت شرعا، ولی در مثال البیع لازمون خب مرحوم آخون میگه به اطلاق مقامیش تمسک میکنیم، میگیم شامل بیعی که مؤثر لاثر ملکیت است به نظر عرف میشه و شارع در تشخیص مصادیق مردم رو به عرف ارجاع داده است. این مشابه زیاد داره در اکل مال به باطل، یک بحثی هست مرحومای خویی فرموده که شما یک کاغذی رو که دستخط پدر این زید هست، یک دستخط بدی هم داشت خدا بیامرز، که آدم اصلا از هرچی نوشتنه نفرت پیدا می کرد وقتی این خط رو می دید. زید آمده میگه که دستخط مرحوم پدر ما دست شما هست. میگم بله. میگه اینو که ننداختی سطل آشغال؟ میگیم نه تا حالا ننداختیم. میگه خب من ازت میخرم. ما میبینیم مشتری خوب و پولدار و ساده و میگیم 10 میلیون میفروشم. این کاغذ پاره 1 ریال هم تو بازار قیمت نداره، اما زید حالا به خاطر عشق به پدرش حاضر 10 میلیون بده بابت این کاغذ پاره. مرحوم آقای خویی فرموده اشکال نداره. کی گفته البیع و مبادلت و مالن به مال؟ مصباح المنیر گفته، برای خودش گفته. بی عرفن که متقوم به این نیست که مبادلت و مالن به مال، نه، بی تبدیل شیء به شیء ولو مالیت نداشته باشه. عرفن میگن باعه. ان قلت آقا این اکل مال به باطل است، عرفن آقای خویی فرموده از کجا؟ تا حالا عرف مرجع ما در تشخیص مصادیق بود، ما در مفاهیم رجوع میکنیم به عرف، اما اینکه آیا این مصداق اکل مال به باطل است یا مصداق اکل مال به باطل نیست باید بریم سراغ شارع. اطلاق احل الله البی میگوید این بی نافذ است و من بابت این بی 10 میلیون میگیرم. شارع میگوید این اکل مال به باطل نیست، من در مصداق به عرف چرا رجوع کنم؟ دلیل نداریم بر مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق. اختلاف با عرف که در مفهوم نیست، در مصداق است. شارع این را طبق اطلاق اهل الله البیع اکل مال به باطل نمی داند. ما به تشخیص شارع احترام می گذاریم. خب جوابش اینه که آقا همونطور که مرحوم استاد آیه تبریزی فرمودن، ظاهر این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینه که در تشخیص مصادیق اکل مال به باطل احاله به عرف کرده شاره، ولی این خطاب عرفن لغو میشه. اکل مال به باطل شرعی حرام است. خب این عرفاً فائده معتنابه پیدا نمی کنه خطاب. ظاهرش اینه که اطلاق مقامیش اینه که والمرجع فی تشخیص مصادیق الباطل هو العرف الا ما خرجه به دلیل. خب ما این اطلاق مقامی رو قبول داریم، اما یه نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. یک معضله در این بحث هست. حالا همین مثال مرحوم آخون، البیع هو العقد المؤثر لاثر الملکیه، این معضله رو عرض کنم. گاهی تأثیر یک شی تأثیر تکوینی است. اختلاف بین عرف و شرع در کشف واقعه، این معقوله. تطهیر عبارت باشد از اینکه ما قضارت واقعیه رو از این جنس برطرف کنیم. حالا عرف میگه به نظر من قضارت واقعیه برطرف شده، شارع میگه نه خیر، من علام الغیوبم، میگم قضارت واقعیه برطرف نشده. بنابر این که قضارت و نجاست امر واقعی کشف عنه الشارع، اما ملکیت که دیگه امر واقعی نیست که کشف عنه الشارع، امر اعتباری است، واقعیتی نداره ورای اعتبار معتبر. خب العقد المؤثر لاثر الملکیه به اعتبار چه کسی؟ العقد المؤثر لاثر الملکیه شرعا یا عرفا؟ نمیتونید بگید العقد المؤثر لاثر الملکیه واقعا، واقعی ندارد. اگر موضوع له العقد المؤثر لاثر الملکیت عرفن باشه، تخطئه شارع معنا نداره که صاحب کفایه میگه. آقا اصلا لفظ بی وضع شده برای بیعی که موجب ملکیت میشود عرفن، شارع بگوید که نخیر، بیع الخمر موجب ملکیت عرفن نمیشود، میگه میشه همچو چیزی؟ شاره بگه خب بابا بیع خم منشأ ملکیت به نظر عرف میشود دیگر، شما شاره قبول ندارید ملکیت را، ولی به نظر عرف که سبب ملکیت میشود. یعنی بیع خم منشأ ملکیت به اعتبار عرف هست، فلا معنا لتخطئه شاره للعرف. و همینطور اگر بگیم بی عبارت از عقد مؤثر البیع المؤثر لاثر الملکیت عرفن او شرعا، اگر بگید که بی عبارت از البیع المؤثر لاثر الملکیتش به نظر شارع، خب این اصلا خلاف وجدانه، چون عرف این همه میگه باع بیعتو، یعنی اوجدت بیع المؤثر لاثر الملکیت به اعتبار شارع، عرف کفار که شارع قبول ندارن، این همه لفظ بیع رو به کار میبرن. این اشکال مهمی است. ولی ما آخرش به این نتیجه رسیدیم، گفتیم خب عرف توهم میکنه که بیع مؤثر لاثر الملکیه یک واقع مجهولی داره، ولو این توهمی بیش نیست، واقع مجهولی ندارد، واقعی ندارد جز اعتبار معتبر، پشت پرده چیزی نیست غیر از همین اعتبار معتبر. ولی عرف دچار توهمه، دچار غفلت نوعی است، و لذا اسم گذاری میکنه. تطهیر ایجاد طهارت، ولی واقعا طهارت واقعی ما نداریم. تنجیس ایجاد نجاست، ما ایجاد نجاست واقعی نداریم، چون تابع اعتبار معتبره، کما هو المذکور فی محله خلافا لشیخ الاعظم. تملیک این ایجاد ملکیه. خب تملیک ایجاد ملکیت به اعتبار شارع یا به اعتبار عرف؟ واقع ندارد ایجاد ملکیت، ایجاد ملکیت واقعا، واقعا کجا؟ در عالم هپروت یا عالم ملکوت؟ ایجاد ملکیت یعنی ایجاد ملکیت به اعتبار عرف یا به اعتبار شرع. اون وقت اگر به اعتبار عرف است تخطئه معنا ندارد، که عرض کردیم که این نکتهش توهم واقع داشتن این امور است به نظر عرف ساذج. از این بحث بگذاریم.
مثلا اینو هر مستعمری که استعمال می‌کنه،
بعد شده
که بگیم ملکیت
مستعصر
در نظر همون
مستعمر،
اگه خدا استعمال کنه
ملکیت مشترک لفظی است، یعنی مال مالک قرآن بگوید غیر مالکی است که عرف بگوید مشترک لفظی است، این که خلاف وجدان است. بله ما هم قبول داریم به تعدد دال و مدلول وقتی شارع میگه مالک جائز است تصرف کند در ملکش، به تعدد دال و مدلول یعنی مالک به اعتبار من شارع، اون تعدد دال و مدلوله، ولی معنای مالک مشترک لفظی نیست. این راجع به این بحث است. ما خلاصه روشن شد که اسماء معاملات رو کاملا واضح میدونیم که وضع شده برای اعم و اصلا نیاز به استدلال زائدی نیست. استعمالاتی که داره بیع الغاصب، بیع الحر، بیع نفسه، آزادی خودش را به عنوان برده جا میزند میفروشد، به رفیقش میگه که بیا منو بفروش، نصف اون پولی که میگیری بده به من، نصفشم بخور نوش جونت، خسته شدم از این آزادی، بذار برم برده بشم، اقلا خرجمو کسی دیگه بده راحت زندگی کنم. بیع الحر نفسه، بیع اون دیگه، لعله حر قد باع نفسه او خود افبی اقهرن. ولذا نیازی به این تفصیل در بحث نیست. فقط یک نکته ای رو ان شاء الله فردا عرض می کنیم که ما معتقدیم وضع شده است لفظ بی برای خود ایجاب و قبول، نه برای عرفن نفس ایجاب و قبول بی است. همین بی تو که شما میگویید هازا بی اون، نه اون ایجاد الملکیت العقلائیه، ولذا بیع الغاصب بیع اون، با اینکه ایجاد ملکیت عقلائیه نمیکنه، وضع شده لفظ بیع برای نفس سبب، برای همون ایجاب و قبول، اون تا بدائی جد، ایجاب و قبول بدائی جد. اما اگر وضع شده باشه برای مسبب، که بعضی ممکنه بگن ببینیم آیا به اطلاقش میشه تمسک کرد، ایجاد الملکیت العقلائیت نافذ، ببینیم این اطلاق داره یا نداره. اینو فردا بحث میکنیم و وارد بحث مشتق میشیم انشاءالله.